برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 239 جمعه 30 اردیبهشت ماه 1390 برابر با 20 مه 2011.
دانش آموز ایرانی در کلاس مدرسه‌ای در یونان باشید، حد می‌زنید خاص‌ترین و عجیب‌ترین کلاس درسی که در آنجا تجربه خواهید کرد چه کلاسی خواهد بود؟ درست حد زدید، تاریخ، اون هم تاریخ جنگ‌های ایران و یونان. و این دقیقاً تجربه‌ای بوده که دکتر تورج دریایی، استاد تمام جوان دانشگاه کالیفرنیا در شهر ایرواین و صاحب یکی از معدود کرسی‌های ایران‌شناسی در دنیا در دوران کودکی خود داشته. دکتر دریایی که به نقل از وبسایت شخصی ایشون از نوادگان ناخدا ابراهیم دریایی، ناخدای کشتی پرسپولیس که اولین ناو جنگی مدرنیه که دولت ایران در زمان ناصرالدین شاه وارد خلیج فارس کرده هستند، دوران کودکی و نوجوانی خودش رو در ایران و یونان و سپس ایالات متحده آمریکا گذرانده و تحصیلاتشون رو در مقطع دکترا در زمینه تاریخ ایران باستان با تمرکز بر تاریخ ساسانیان به پایان رسوندن. ایشون تا امروز بیش از 10 جلد کتاب و تعداد بسیار زیادی مقالات علمی به زبانهای انگلیسی و فارسی درباره ایران باستان به چاپ رسوندن و مدیریت پروژه ساسانیکا که پروژه تحقیقاتی درباره تاریخ و فرهنگ دوره ساسانیان هست رو به عهده دارند. ایشون همچنین ویراستار نشریه معتبر نام ایران باستان هستند که به زبان فارسی و انگلیسی منتشر میشه. اهدای جایزه جهانی و معتبر انجمن بریتانیایی مطالعات خاورمیانه به آخرین کتاب ایشون با عنوان ایران ساسانی در اواخر ماه دسامبر سال 2010 بهانه‌ای شد که به پای صحبت‌های ایشون در رادیو کالج پارک بشینیم و شنونده حرف‌های جالبشون درباره کارهای علمی اخیرشون و نحوه ورودشون به زمینه تاریخ باشیم. من نسیم هستم و این مصاحبه رو کمی بعد از برنده شدن کتابشون با ایشون انجام دادم. متاسفانه این مصاحبه کمی تأخیر داره در وبسایت رادیو کالج پارک منتشر میشه که ناشی از مشغله کاری من بوده، اما باز هم به موقع داره پخش میشه، چرا که هفته آینده یعنی در اوایل خرداد ماه و حول و حوش نیمه ماه می کتاب جدید دکتر دریایی که شامل مجموعی از مقالات درباره تاریخ کامل ایران از ایران باستان تا امروز یعنی جمهوری اسلامی هست توسط انتشارات آکسفورد به بازار خواهد اومد. با هم به این مصاحبه گوش میکنیم.
آقای دکتر دریایی، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادین. خیلی خوشحالیم که با شما در رادیو کالج پارک صحبت میکنیم. آخرین کتاب شما کتاب ایران زمان ساسانیان برنده جایزه انجمن بریتانیایی مطالعات خاورمیانه شد و این انجمن از کتاب شما به عنوان یک شاهکار و یک کتاب واقعا عالی یاد کرد. افتخار بسیار بزرگ برای همه ماست این. و خیلی کنجکاویمون بیشتر شد در اینکه بدونیم که در کتابی که شما نوشتید دوره ساسانیان رو چطور دیدید و چطور مطرحش کردین و در واقع کتاب شما با دیدگاه یا اطلاعاتی که داده میشه در مورد دوره ساسانیان چطور با بقیه کتاب‌هایی که در مورد تاریخ ساسانیان نوشته شده مثل کتاب عباس زعیاب یا کتاب تمدن ساسانی علی سامی متفاوت هست؟
اول می‌خواستم سلام کنم به شما و شنوندگان عزیزتون و تشکر کنم که با من صحبت میکنید در باره این کتاب تاریخ ساسانی که به تازگی تو همین لندن جایزه برده. راستش رو بخواید من نمیدونم چرا این کتاب رو انتخاب کردن، ولی خب لست بسن حالا به نازی به کتاب فکر کردن یه مثال فکر میکنم خوندنی تر از بقیه بوده. این خب خیلی محقق های بهتر و والاتری از من وجود دارن و کتاب های بهتری هم نوشتن و می نویسن. ما فکر می کنم فقط من سعی کردم با اون دانستایی که دارم یک نگاهی از یک تمدنی بدم که اولا که خیلی کم بهش توجه میشه. اگر شما نگاه کنید به کتاب انگلیسی که فقط درباره تاریخ ساسانی هست، دو سه بیشتر ست نوشته شده، یکی در قرن 19 هم، دو سه دیگه هم تو همین دو ساله گذشته که از دوش من نوشت.
دست.
خیلی عجیبه که توی صد تا چجوری میشه یه دونه تمدن به این مهمی کسی به زبان انگلیسی کتاب نداشته باشه. معمولا کتاب آقای کریستنسن به فرانسه و همینجا که شما گفتین کتاب آقای سامی و همچنین ترجمه طبری که نولدهه کرده و به فارسی آقای مرحوم زریاب خوری ترجمه کرده، این کتاب ها بودن و اونا خب برها خیلی مهم هستن. من نمیشم کافی تأکید کنم اون ترجمه ای که مرحوم زریاب کردن از طبری و حواشی که حالا داده شده هم مال نولتکه و مال اون. ولی ببینید کار من تاریخ ساسانیه، یعنی هم این مدار زبون اون دوره رو خونده، هم این مدار به سکه شناسی واقفم، یه خود توالی تاریخ باید تخصصم اون تاریخ بوده. سعی کردم این دوره از تاریخ ایران و حالا خاورمیانه رو بگنجونم در سطح حالا میگیم تاریخی که بهش میگن اینجا پسا باستان لیک انتیکوتی و در رابطه با شهر و روم و این تمدن چجوری اصلا کار کرده، چی بوده و چی کار میکرده. هدف من این بود در حقیقت، و این که ما میتونیم میگم هر نفتی باید تاریخ خودشو بنویسه. من نمیستادی که 50 سال پیش نوشته شده در باره حالا یه قسمتی از تمدنمون رو همون جوری دوباره بخونیم و فکر کنیم خب همینه که بوده. هر نفتی باید میگم سوالات خودشو داره، مشکلات خودشو داره، میخواد یه چیز جدید راجع به تاریخش بدونه، باید دوباره تاریخ نوشته بشه. تاریخ سلامت این هست. متاسفانه میتونم بگم تا حدی دیگه در مملکت ما تاریخ، من میگم تاریخ سالم نیست یا سلامت نیست، ما مشکل داریم کلی با تاریخ ما. در آمریکا هر نسلی میاد درباره همین تاریخی که دربارهش صحبت کردیم 200 سال دوباره و دوباره و دوباره صحبت.
درسته. خیلی هم ممنون و مطمئنانم کار شما کار علمی خیلی با ارزشی بوده. کسی به خاطر لطف همچین جایزه معتبری رو به کار به این قشنگی اهدا نمی‌کنه. من یکی از چیزایی که می‌خوندم راجع به کار شما این هستش که اگر درست متوجه شده باشم خیلی تاکید داشتین به رسیدن به داستان زندگی اجتماعی مردم در دوره ساسانی. این درست هست برداشتی که من خوندم در مورد این کتاب شما؟ یعنی فقط شرایط سیاسی اون دوره نیست بلکه زندگی اجتماعی و شیوه زندگی مردم رو هم خیلی مد نظر قرار دادید. چه منابعی رو استفاده کردید؟ چطور تونستیم به این داستان دسترسی پیدا کنیم برای کسی مثل من که حالا با زمینه تاریخ آشنایی دقیق ندارم؟
جالب باستان به طور خود تمرکز میشه به تاریخ سلطنتی و حالا پادشاهان و غیره. به هر حال تاریخ رو در دربارها می نوشتن مثلا در ایران.
دقیقاً.
ما یه مشکلی که داریم با طرف ها همین که همشه تاریخ پادشاه ها رو خوب میدونیم، ولی خب مردم چی کار میکردن؟ از لحاظ اجتماعی چه فعل و انفعالاتی شد؟ از لحاظ مذهبی چه تأثیراتی در این جامعه ایرانی گذاشته؟ اینا مسائلیه که باید یه خود آدم به یک سری منابعی که حالا میتونم بگم در این چند دهه پیدا شدن، یک نوع متدولوژی به وجود اومده برای مطالعهشون، اینا رو میشه در کنار هم گذاشت. مثلا ما الان یک سری پاپیروس و چرم نوشته هایی داریم که از استان مرکزی ایران، از حتی زمان که ایرانیان مصر رو برای دستالی بینیست سال 619 میلادی تحقیل کرده بودن، سری نامه ها اونجا هستش. ما به تازگی سری نامه های در بلخ پیدا شده، زبان بلخی هم دوره ساسانی و بعد از اون پیدا شده، راجع به خرید و فروش و مسائل اقتصادی. این رو که در هم گذاشتم با یل مهره و مهره
اون
هم فیدولوژی خود دارن و خیلی جالب درباره زبانشون میدن که مثلا خانوم ها در دوره ساسانی تجارت میکردن، مگه مخ داشتن؟ میتونیم بفهمیم که اینا مذهبشون چی بوده بر حسن بولهایی که میذارن یا گوه نوشته هایی که دارن بر روش. سکه ها خودشون در حال مهم من از لحاظ اقتصادی، از لحاظ باستان شناسی آدم میتونه ببینه که مثلا یک شهر چگونه به وجود اومده در چهار دوله. اینا رو همه رو در کنار هم میشه گذاشت و در کنار متون کتبی هم استفاده کرد، سعی کرد یک دیدی حالا در قرن 21 اوایلش در اون حالا سواد بنده درباره اوضاع اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و ساسانی
چقدر جالب.
واقعاً هم کاملا نباید درست باشه. من امیدوارم و واقعاً هم که نسل بعد که بیا تاریخ ساسانی مطالعه کنه خیلی از یافته‌های من میگه اشتباه یا یک دید دیگه میدن. یه تاریخ سلامت یعنی این
درسته، با نگاه جدید در واقع بهش نگاه میکنن و چیزای تازه میکشن. خیلی جالب.
من خیلی میترسم این کسی به من بگه مثلا 20 سال دیگه اگه زنده باشم که بحث این تاریخ شما هنوز مثلا بریم استفاده میکنم. واقعا چیز وحشتناکی نباید بهش افتخار کرد.
درسته. امیدوارم که بچه های نسل بعدم همین دید رو داشته باشن و همینطور هم بیان جلو. حالا شما چطور شد که به زمینه تاریخ علاقه من شدین و به عنوان زمینه تحصیل فعالیت علمیتون انتخاب کردین؟ آیا از ابتدا میدونستید که میخواین تاریخ دان بشین از وقتی که بچه بودین؟
ببینید تاریخ فهم ما یه مملکتی داریم که دچار فعالیت خیلی مهم شده دیگه، اقلا در زندگی من.
بله.
خانه‌ها آدم به تاریخ رو پیدا میکنه و سیاست هم. از طرف دیگه من یه مدتی در موقعی که راهنمایی می‌رفتم و اواخر دبستانم در یونان زندگی می‌کردم. با من یکی از معدود ایرانیایی که مثلا در یونان هست و در کلاس تاریخ شما می‌تونید همیشه تجسم کنید که شدم چه حالتی داره با من همون یک ایرانی که در کلاس تاریخ درباره ایرانی و یونان صحبت. خودش خود به خود خیلی برادرم جذاب هستش. من در بچگی حالا میتونم بگم از کلاس چهارم و بعد یه خود حال شانس رو داشتم که مقدار سفر کنم دور بر دنیا و خب بازم آدم جذب میشه دیگه، این آثار تاریخی رو میبینه. مثلا همه اینا دست به دست هم داد و
به این مسیر اومد
به ما رو بله آلوده کرد به تاریخی.
پس به نوعی میدونستید یه جورایی تو این مسیرهایی که رفتین یه جوری انگار دستتون اومد که دارین به این سمت میایین.
بله بله.
بعد وقت چطور شد که دوره ساسانیان براتون شد دوره
کروش؟ برای من تاریخ ایران به یکی دو تا قسمت تقسیم شد. من زیاد باور به این تاریخ قبل از اسلام و بعد از اسلام ندارم. این هم یک نوع البته تقسیم تاریخ ایرانه، ولی برای من از دوره ساسانی تا امروز یک هماهنگی وجود داره. یک قسمت از تاریخ هست که ما خیلی مثلا از مسئله که امروز درگیرش هستیم یا دربارش همه در فرهنگمون متداوله این حتی تو دوره ساسانی ببینیم، ولی قبل از اون نمیشه. یعنی یک در حقیقت یک شکافیه بین تاریخ قبل از ساسانی و بعد از ساسانی. این دوره هخامنشی تاریخ خوب بسیار مهمیه، ولی رابطه اون کنانی نداره با تاریخ امروز ما یا اومدن زمان اسکندر و سلوکیان و حتی اشکانیان. ولی از دوره ساسانی میگم یک سری باورها، اعتقادات و میگم الگوهایی هست که همینجور باقی میمونه در فرهنگ ما، در بدو حالا میگم فرهنگ ما و با همون هستش. و برای من این مهم بود، اون مایه یا اون مسئله بود که من رو تحساسه.
درست درست بسیارم جالب. نوشتن این کتابی که الان برنده این جایزه شده برای شما چه مدت طول کشید؟ از کجا شروع کردید این مسیر رو؟ واقعیتشون خیلی از دوستانی که شنونده برنامه رادیو کالج پارک هستن یا دانشجو هستن مثل ما یا تازه میخوان مسیر رو انتخاب کنن و زمینه علوم انسانی متاسفانه تو ایران خیلی زمینه ای نبوده که امکان شنیدن دربارش و اینکه چطور میشه در این مسیر افتاد رو داشته باشیم یا بتونیم راجبش حرف بزنیم. کسایی مثل شما برای ما الگو هستن، برای همین استفاده از یه مثال قابل لمس مثل این کتاب که موفقیت شما رو نشون میده رو فکر کردم شاید اگه در موردش بتونیم یکم بیشتر حرف بزنیم کمک کنه. از کی شروع کردید؟
من وارد دیگه دوره فوق لیسانس که شدم به کارشناسی ارشد برای دوستان در ایران، به اونجا که رسیدم میرسن که میخوام تاریخ ساسانی کار کنم. باید یک دانشگاه رو پیدا میکردم که یه استاد تاریخ داشته باشه برای دوره ساسانی یا این دوره پس از باستان، یکی باشه که بشه زبونها رو تدریس کرد یا زبونهای مثلا فارسی میانه یا پهلوی رو تدریس میکنن. یعنی یکی دو تا استاد هست که میتونن به آدم کمک کنن. آدم خودش به خودی خود خیلی سخته که این کار رو انجام بده. واقعا من فکر میکنم همیشه لازم هست که یکی دو نفر آدم رو راهنمایی کنن و آدم باشون کار. خب من هم دانشگاه انتخاب کردم که این کار میشد که در اون زمان تنها واقعا نتیجه که میشد دانشگاه UCLA بود، نه چون من رفتم UCLA، اون اصلا مسئله نیست، ولی یه استاد تاریخ داشت که تنها کسی بود که من هم اول دوره اسلامی کار میدم و تاریخ ساسانی رو هم درس میداد. تنها دانشگاهی بود که این تاریخ رو درس میدادن و در مثلا دانشنامه اسلامی که تو آمریکا درمیا یا انگلیس یه مقاله به سر بلنده تمام مقاله‌های ساسانی رو ایشون مینوشتن. مثلا میدونستم که این شخص اقلا حالا مثلا تخصصش رو داره. استاد زبان‌های هند و ایرانی بود در دانشگاه UCLA که متن پهلوی ها رو صوفی و غیران درس میداد. میدونستم میتونم زبان ها رو بایشون بخونم. بعد اینا منو کشوندن به تاریخ روم، گفتن شما برای اینکه تاریخ ایران اصلا ببینید در چه حالی هست و دوره ساسانی باید تاریخ روم هم بشناسید. استاد تاریخ روم خیلی خوب بود اونجا. ما یه مدت فرستادن به انگلیس فکر شناسی نیویورک، اونجا یه دوره دیدم راجع به فکرهای ساسانی. خب من اینا برای تجربه رو من دادم که بتونم اقلن جرأت کنم که یه روز بگم من برای تاریخ ساسانی بنویسم. و دلیل اصلیشم این بود که من دوستانی داشتم که تاریخ روم میخوندن. ما یه سال با هم دیگه جمع میشدیم، سنتی هست در دانشگاه در دپارتمان تاریخ میداد. منو به من میگفتن خیلی جالبه، ما هر ساله مثلا چه میدونم 12-20 تا کتاب راجع به روم نوشته میشه، کتابهای جنرال، ولی ما بخوایم تاریخ ساسانی رو ببینیم یا باید به کتاب بریم آقای کارتر کریستنسن دیگان سلس هستنی که مثلا چلوچان هبسی شده فرد نگاه رو کنیم یا به کتاب های مثلا کمبریج تریبیون که البته میگم این کتاب هست که در چندین جلد و لابلای های اون تاریخ ساسانی هست که واسه کتاب خیلی ارزنده هست هست مجمع. خیلی جالبه که چیزی در تاریخ ساسانی نیست. این یکی من میادم از موقع دانشی این یک حرفیه که دوست تاریخون رومی من زد هنوز یادم بود و این هم یکی از دلایل بود که این کاره
درسته. و کلا چند کرسی ایران شناسی در دنیا وجود داره؟ میشه گفت در دنیا اینقدر محدود هست که بگیم چند تا در دنیا وجود داره؟
کرسی ها کم کم دارن ابدا میشن و این به خاطر همت خود ایرانیان هست. حالا تو خب ببینید تعداد ایرانیان در اینجا زیادتر شده.
بله.
دانشگاه کم کم حالا میبینن که بعد دانشجو هست و اشتیاق هست که حالا تاریخ و فرهنگ ایران هم جزء درس باشه. ولی مثلا کرسی من یه کرسی کنندار ابدا شده در دوروبر آمریکا مدیون یک سری از همین نفس دوم هم فهم کنم مثلا از ایرانی ها
درسته
اومدن اینجا خیلی موفق شدن و مثل خیلی دیگه از اقوام و ملیت ها میبینن در این که بتونن حساب بشن بقیه هم رو بشناسنشون خوبه که کمک کنن به دانشگاه و این سری کورس‌های در این باره درست کنن. ببینید ما این سنت خود برای مملکت خودمون نداریم، همیشه که دولت باید کار انجام بده. ولی در اینجا ببینید شما مثلا علامنه، من بهترین نمونه رو میتونم بگم که تعداد کمه ولی واقعا همت میکنه و کورسیه متعدد ارمنی شناسی
درسته خود جامعه ارمنی
ها این بله همت میکنن. میگم چندین میگم نمونه هست که این کار انجام میشه. نفر اولی که من اینجا نامطمئن بود، نمیدونست چی میشه.
بله.
ولی نفر دوم دیگه میدونه که اینجا هسته.
بله.
و برای فکر موفق شدن به فکر فرهنگ هم بودن که شما من ایرانی هم، خب ایرانی یعنی چی؟ یعنی همینی که فقط شما تو تلویزیون مثلا توی سی ان ان آدم میبینه. آیا فرق دیگه میکنه؟ ببینید شما، من امسال مثلا ایران باستان درست دادم ترمتیش 50 تا دانشجو بود. از این 50 تا 35 تا آمریکایی بود. با همین یک کلاس دید 35 تا آمریکایی اگر دیگه هم راجب ایران چیزی ندونه، اون چیزی که در ذهنیتش راجب ایران و ایرانی خواهد بود خیلی فرق خواهد.
درسته.
تا اونی که فقط از صبح چش سی ان ان رو میبینه یا مثلا خدای نکرده فاکس نیوز رو میتونی تماشا کنی.
درسته.
میبینی؟
درسته.
خیلی فرق میکنه. حالا چه کلاسی من به کلاس دیگه باشه.
بله.
در همین مهمه. این مسائل مهمه.
درسته. فکر میکنین دانشجوهای ایرانی یا انجمنهای فرهنگی ایرانی در خارج از کشور چطور میتونن نقش موثرتری در آشنا کردن بقیه ملل یا فرهنگ با فرهنگ ما داشته باشن؟ حالا شما که حوزه تخصصیتونه و ما در واقع این شانس رو آوردیم که کسی مثل شما و همکارای دیگه‌ای که مثل شما موفقیت به دست میارن، خب کتابایی که منتشر میکنن تو این زمینه تخصصی خیلی کمک بزرگی میکنه و تاثیر گذاره. ولی کسایی مثل ما که دانشجوی ایرانی هستیم در اینجاییم، دلمون میخواد کاری بکنیم، انجمنای کوچیک فرهنگی داریم، چجوری میتونیم بیشتر این تاثیر رو بذاریم به نظر شما؟
ببین شما دارن دانشجو دارن کارشون رو میکنن، مثلا میگیرن یه استاد یه نفر مثل من، خب من کتاب هم مینویسم درس هم میدم، ولی در حقیقت من با من یک مدرس در یه جامعه هم هستم، من دانشگاه دولتی هستم.
بله.
به دانشگاه یونیورسیتی کالیفرنیا، دانشگاه دولتی هستش.
درست.
کار ما اینه که این کار رو انجام بدیم، این در سطوح مختلف.
درست.
در سطح مختلف. دانشجو هم خب ببینید تا موقع که اونها مصمم هستن، برنامه میدارن، دعوت میکنن از سخنران و غیره، اونها هم دارن کار خودشون انجام میدن. ببینید دوره دانشجویی پس مهمترین دوره که آدم یاد میگیره.
بله.
و هم فکرش پر میشه، هم میدینیم با ایده های جدید رو در رو میشه، با دوستاش در رو بحث میکنه. درست همون موقع است که این کار انجام میشه. و موقعی که زنده باشه برنامه، خب بسیار عالی. من نمیگم مثلا باید اینا همش سیاسی باشه، مثلا مثلا من اون نیست.
نه.
یا کاملا مثلا میدونید در شادمانی یا غیره فقط همش پارتی باشه، همه این چیزا جزئی است. من فکر کنم این زندگی دانشجویی هست. مثلا من یه مقدارم خود توجه به تاریخ و فرهنگ و دربارش صحبت کردن، دعوت کردن افراد به برنامه گذاشتن، خود این خیلی مهمه دیگه. میدونید این جریان زنده نگه میداره در دوربر آمریکا و اروپا و غیره.
درسته. سوال بعدی این که بزرگترین نگرانی و بزرگترین امید شما برای حوزه مطالعات ایران شناسی چیه؟ به عنوان یکی از صاحب پرسی های این حوزه.
من امیدواریم اینه که خب دانشگاه دیگه، یعنی ایرانی های دیگه هم تصمیم بگیرن بیان راجب تاریخ و فرهنگ و تمدن اینا میدونیم از مطالعه کنن. علوم انسانی ما یه خود ضعیف دیگه.
بله.
ما از این طرف مینالیم که چرا کسی ایرانی ها رو نمیشناس و ایران رو نمیشناسند و تاریخ مثلا حالا 2500 ساله، حالا اگر بخوام یه خود بیشتر پیش بریم، حالا میگیم مثلا من چه میدونم 5000 سال 7000 سال و غیره رو چرا کسی نمیشناسه اینجا. ببینید ما اگه برای خودمون داد بزنیم، بگیم ما فرهنگ والایی داریم، ما فرهنگ غنی داریم، ما کوروش کبیر داریم، نمیدونم داریوش کبیر داریم و غیره، هیچ فرقی برای کسی نمیکنه. جوری آدم فرهنگ آدم رو میشناسن یا مثلا تاریخ و فرهنگ ایران شناخته میشه موقعی که در نهادهای اساسی این مملکت، در موزه ها، در دانشگاه ها و انستیتوهای مختلف کسانی باشن که کارشون تاریخ و تمدن ایران باشه. من فکر ایرانی هم خب برای دلسوزتر در این باره و خیلی حواسشون جمع تره. موقعی که دانشجو تربیت بشه و وارد این نهادها بشه خب خیلی اثر داره. من موافقم، من کاملا احتیاج داریم به تعداد بیشتری مهندس، پزشک، وکیلان. خیلی مهم هستن، میگم بس در واقع. ولی این که مثلا فقط همه باید این کارو بکنن، تو یه قسمت از تمدن میخوابه.
درست.
می‌بینی؟ بعد دیگه نمی‌تونیم بگیم ما یه فرهنگ غنی داریم در صورتی که میگیم مثلا کسی میره مثلا معلم بشه دانشگاه، که اصلا مثلا می‌دونی این چه کاریه. همه باید مثلا پزشک بشه.
درست.
اینجوری نمی‌تونی یه تمدن اینجوری که باید شاید دیرزه بکنم و اصلا مطلب رو
داره. درسته. بله. این امیدتونه، نگرانیتون چی هست؟
نگرانی خب الان تا روزا خیلی خوشبین هستم. میدونی نگرانی من اصولا اینه که خب ببین حالا من درسته تو تاریخ حالا ایرانی من بگم ما این بودیم، ما این قسمتی از فرهنگی بوده که حالا مثلا فرهنگ جهان رو غنی کرده و غیره، ولی مسئله الان در دغدغه سیاسی مملکت خب میدونی مشکلات مملکت خیلی زیاده و این رو در روی حالا مثل از کشور اروپایی و آمریکایی رو داره ایران و این مشکلی که من کرده بگم خیلی تضعیف میکنه اصلا رشته ایران شناسی در آمریکا.
درست.
یادتون باشه مثلا دانشجویی که میخواد ایران شناسی بخونه باید بتونه بره به ایران.
بله.
باید یه بورسی باشه که بتونه این کار انجام بده.
درست.
در قبال شما اگه مثلا کشوری مثل مصر، نمیدونم مراکش، ترکیه رو ببینید، نه تنها دانشجو راحت میرن اونجا و میتونن میان پیش میره، بلکه بورسایی هست و قاعدتا اون خود به خود راحت‌تر هم کار برای اونها یافت میشه. تقریبا با تاریخ ایران رو بکنه برای اونو به مراتب سخت داره.
بله.
اگر این مسئله ادامه پیدا کنه خب میگم اوضاع ایران شناسی هم تا حدودی مشکل خواهد
بود. بله
بله بله. این یکی از حالا مشکلاتیه که ما
باشده. ایشالله که برطرف بشه و تعداد دانشجوان بیشتر بشه و روز به روزم بهتر بشه. آخرین سوال ما برای شما آقای دکتر اینه که کتاب بعدی شما داره به چی اگر
کتاب بعدی من؟ بله من این دوباره یک کتاب کلی دارم، انتشارات آکسفورد یه سری کتاب در میارن. این کتابی که من دارم در میارم به نام تاریخ آکسفورد ایرانه، آکسفورد هیستوری آف ایران، که در ماه جون 2011 در میاد. این از این کتابایی که به فارسی میگن از حجر تا قجر، یعنی کلیه دیگه، از دوران مثلا پارینه سنگیس تا جمهوری اسلامی ایران رو هم در بند میگیره.
چقدر جالب.
ولی سطح‌ها رو هر کدوم یک متخصص نوشته. منم تو این کارم رو دادم به همون کاری که میدونیم کار کرده باید انجام بده. مثلا قسمت تاریخ هخامنشی مرحوم شاپور شهبازی نوشته. مثلا تاریخ ساسانیشو من نوشتم. هر کسی که تخصص داره من گشتم توی حالا آمریکا و ایران و مثلا مطمئن شدم که ایرانی هم در سرین باشن، همش خارجی نباشن که می نویسن.
درسته.
این هم خیلی مهمه.
بله.
یک دید کلی از تاریخ ایران داده بشه برای کسی که میگم در دانشگاه هستش، کسانی که حالا درس خوندن و میخوان بیشتر به تاریخ بدونن. این کتاب میگم تقریبا تموم شده دیگه. ما چشم راهش هستیم که در ماه جون تاریخ آکسفورد
یعنی
در بیاد.
بسیار همالی. پس خرداد ماه هولوش خرداد ماه 1390 منتظر این میتونیم باشیم. بسیار همالی. حسابی منتظریم. کتاب ایران زمان ساسانیان هم به فارسی ترجمه شده، درست میگم؟
ببینید من اینقدر ساسانی کارم دو سه تا چیز رو به ساسانی دارم. این کتاب داره تازه میخواد شروع بشه ترجمه شده، که جایی رو برده حالا من به نظر شده. اون که من دو سه تا کتاب راجعه به ساسانی به فارسی دارم که ترجمه شده، یکی سقوط ساسانیانه،
درسته،
راجعه آخر داره ساسانی، یکی که اصلا از تزم بوده در حقیقت، یکی مجموع مقالات هم بوده تاریخ و فرهنگ ساسانی، یکی یه دونه کتاب کوچولوتر از این که نوشتم خیلی کلیتر راجع به شاهنشاهی ساسانی که همین مسئله رو در بر میگیره، ولی درست نصف این کتاب در حقیقت
جزئیات
که شاهنشاهی ساسانی، ولی اونم میگم مد نظر دانشجویان دوستان در ایران قرار گرفته، من چاپ چهارمه اینا تو ایران بله ترجمه شده در میاد و خب دیگه ما مشغولیم تا ببینیم.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه، انشالله که همیشه موفق باشین و خیلی هم ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادین و برامون صحبت کردین راجع به این زمینه مورد علاقتون و کتاب هاتون، و مطمئنم که خیلی از دوستان که علاقه مند هستن بیشتر از این هم پیگیر خواهند شد که دیگه در وبسایت رادیو اگر سوالاتی بود ما باز مزاحمتون میشیم که بخوایم جوابشون رو برای دوستان بگیریم. بازم ممنون.
من هم خیلی متشکرم شدم، خیلی متشکرم از شما و شبتون بخیر.
از این برنامه لذت برده باشید. برای اطلاعات بیشتر درباره زمینه پژوهش‌ها و آخرین آثار دکتر دریایی میتونید به وبسایت شخصیشون که لینکش رو روی صفحه رادیو کالج پارک گذاشتم مراجعه کنید. در ضمن موسیقی این برنامه تار نوازی بود که از مجموعه کارهای امین‌الله حسین موسیقیدان ایرانی تبار مقیم فرانسه انتخاب شد که به مناسبت 100 سالگرد تولد این موسیقیدان در فوریه سال 2007 در انجمن فرهنگ ایران اجرا شده بود. همیشه شاد باشید و شنونده ما باشید. خدا نگهدار.